در صورت امروز قرار بوده است ما در باب تشیع صحبت کنیم. در واقع ما در باب پیدایش جنبش بابیه در ایران صحبت می‌کردیم. ما داستان را از روزگار زرتشت و عقاید ایرانیان باستان در ارتباط با مهدویت آغاز کردیم، رسیدیم به روزگار اسلام و که نشان دهیم چگونه این عقیده مهدویت و امام غایب و منجی غیبی در ایران بوده است و ایرانیان در حقیقت یک نوع کپی برداری کردند از آنچه در ایران قدیم بود، چون نمیخواستن اسلام رو به وجهی که خلفا میخواستن بپذیرن. این هست که ما امروز این مطلب رو به کناری میگذاریم و میپردازیم به پاسخ دادن به پرسش هایی که به خصوص دیروز مطرح شد. پرسش های خیلی مهمی است و در باب اونها صحبت میکنیم. یک کتاب خیلی جالب خدمتتون آوردم، واقعا دیدنی است، به نام گنج ها و معنوی، و بنده میخوام میزان انحطاط رو به شما امروز نشان بدم که چه میگذرد. این کتاب مستطاب به تیراژ 51,000 جلد از پول ملت ایران چاپ شده است و بین مردم تقسیم شده است. من یکی دو صفحه از این کتاب رو برای شما میخوانم. قبل از اینکه این عرض میکنم اثر مستطاب رو بخوانم، دیروز با صحبت از شاهنامه داشتیم و ابیاتی از شاهنامه رو بنده برای شما خواندم. چند بیتون رو تکرار میکنم برای اثبات یک نکته. مثلا دیروز به عنوان مثال وقتی خبره عرض میکنم که تن زدن طوس از پذیرا شدن کیخسرو برای شاهی به گوش گودرز رسید، میفرماید برآشفت گودرز و گفت از مهان همی طوس گم باد اندر جهان. نویر پسر داشت 78، بزد کوس و آمد از ایوان به دشت. سپهدار گودرز لشکر شکن، سپاهش ز گودرزیان انجمن. و از اون سو بیامد سپهدار طوس، ببستند بر کوهه پیل کوس. یک جامعه باید در منتهای سلامت فکر و روح و فرزانگی و آزادگی باشد تا بتواند چنین محصولی که شاهنامه فردوسی باشد تولید بکند. هزار فرزانگی نیازمند چنین سخنی است و هزار فرزانگی از این سخن همی زاید به قول قدما. حالا ببینید وقتی جامعه به انحطاط رسید و پستی رسید چه چیزهایی رو تولید میکند که هزار پلیدی و حقارت و بدبختی و نکبت از هر خط این کتاب بر هر سطر آن عرض میکنم که آشکار هست. من برای شما بخوانم ببینید ما به چه روزگاری افتادیم. در پایان قرن 20 آغاز قرن 21 ملاحظه فرمایید، بنده برای شما میخوانم. حالا عرض میکنم که هر جای کتاب رو باز کنیم فرقی نمی کند. این کتابی است که عرض کردم 51,000 جلد. شما وقتی حافظ میدانید پرفروش‌ترین کتاب ایران بوده است. هر موقع کتاب حافظ چاپ شده 1,000 جلد، 1,500، 2,000، مکسیموم 3,000 اینجا نوشته است. از این کتاب گرامی، از این اثر بی همتا 51,000 جلد. و عرض میکنم که وزارت ارشاد اسلامی این رو بشه. حالا بنده براتون میخونم، خودتون قضاوت فرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. یا مفید و یا غفور یا ودود، و اغننی به حلال که ان حرام که، و به طاعت که ان معصیت که، و به فضل که ام من سوا که، به رحمت که یا ارحم الراحمین. هر کس 40 روز صبح بخواند خداوند دیدار حضرت مهدی علیه السلام را روزی او گرداند انشاءالله، به این صورت که در 40 روز 17488 مرتبه، به صورت زیر هر روز 360 مرتبه، به غیر از روزهای دهم، بیستم، سیوم و چهلم، که این 4 روز روزی 1132 مرتبه دعای فوق را باید بخواند تحت شرایط زیر.
یک با وضو باشد، دو رو به قبله و در جای پاک بنشیند، اول صلوات بفرستد، چهار از گناهان استغفار نماید، پنج این دعا را بخواند. حالا اینکه یک فیثاغورس لازم هست که ریاضیات این قضیه رو عرض میکنم حل بکند، اون ابلهی که 17400 و نمیدونم 88 بار بخواهد چنین مزخرفی را بگوید، چگونه اغننی به قول این داستان به حلال که ان حرام که، مگر اینکه این آقا مفخور باشد و آخوند، یک گروهی کار بکنن بیان آقا مفت بخورد و بگوید اغننی به حلال که. سر تا سر این کتاب همین مهملات و مزخرفات هست. عرض می کنم که در باب این که مثلا عقرب اینجا سخن گفته به نوح، میگوید دعا به جهت دفع نیش عقرب. زمانی که نوح به کشتی سوار شدن نخواست که عقرب را در کشتی همراه خود برداره. این نصر آخونده هم به در خودشون بخوره. البته عقرب گفت من با تو عهد کردم هر کس بگوید سلام علی محمد و آل محمد و علی نوح فی العالمین، او را فی العالمین او را نیش نزنم. حالا عقرب من نمیدونم به هیبرو سخن گفت یا به عربی گفت، بنده نمیدونم. عرض میکنم دعا به جهت درد مفاصل، و عرض میکنم که دعا هنگام کشیدن نوره و سایر قضایا. کتاب مستطاب گنجهای معنوی، عرض میکنم وزارت ارشاد اسلامی این رو از اهواز دوستی برای بنده فرستادن، گفتم برای شما بخوانم ببینید که چه چیزیست. اجازه بدین یک شعری هم از ناصر خسرو قبادیانی بخوانم. این ناصر خسرو عرض میکنم به لحاظ سبک سخن یکی از آخرین بزرگان سبک خراسانی است. مردی است بسیار دانشمند، اندکی متعصب در کار تشیع و اینها، اما آخوندها رو به خوبی شناخته. این مطلبی خدمتتون میخونم، خطاب هست به آخوندها. سبک ناصر خسرو خیلی آسان نیست. من همین جهتم هست که از این دیوان قطور ناصر خسرو فقط یک قصیده او بسیار مشهور است، دو شعر او. یکی نکوهش مکن چرخ نیلوفری را، برون کن ز سر باد خیر سری را، درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را. حالا یکی هم روزی سر سنگ عقابی به هوا خواست. برحال شعر ناصر خسرو سخت هست. میگوید ای امت بدبخت، به مردم خطاب میکند انگاری امروز صحبت کرده، ای امت بدبخت بدین زرق فروشان جز از خری و جهل چنین بنده چرایی؟ خواهم که بدانم که مرین بی خردان را طاعت ز چه معنی و ز بهر چه نمایید. گر راست بخواهید که امروز فقیهان تزویر گرایند و شما اهل ریایید، از حکم الهی به چنین فعل بدیشان اندر خور حدند و شما اهل خطایید. اینا تزویرکارند و دروغگو هستند و عرض میکنم اینا در خور حد هستند. حد و تعذیر دو چیز مختلف است. حد رو حتما باید زد، مثلا میگوین هر کس مست کرد مثلا 80 تازیانه حد، اما تعذیر بستگی به حکم حضرت امام دارد که در اون لحظه حکم رو صادر میکند. از حکم الهی به چنین فعل بد ایشان اندر خور حدند و شما اهل خطایید. ای حیلت سازون علما، نیک پدید است که از حیل مربلیس لعین را وزرایید. ببینید داستان چه بوده. ناصر خسرو میگوید این آخوندها وزرای شیطان هستند. بنده فکر میکنم شیطان بایستی بشینه زیر دست آخوند. ای حیلت سازون علما، نیک پدید است که از حیل مربلیس لعین را وزرایید. هرگه ده که در کیسه رشوت بگشایند، در وقت شما بند شریعت بگشایید. در کیسه رو باز میکنه، شما بند شریعت رو باز میکنه، یعنی پول میگیرید حق رو ناحق میکنید. هرگه که در کیسه رشوت بگشایند در وقت، یعنی بلا فاصله شما بند شریعت بگشایید. هرگز نکنید و ندهید از حسد و مکر، نه اون چه بگویید نه هرچ آن بنمایید. احتمالا مضمون رو حافظ از این استاد گرفته، زاهدان که این جلوه در محراب و منبر می کنن، چون به خلوت می رون اون کار دیگر می کن. فقه هست مرون بیهوده را سوی شما نام، کن را همی از جهل شب و روز بخواهید. خواهیدن یعنی جویدن، سخن خواهیدن و فقه خواهیدن اینجا همون مترادف جاش خواهیست، یعنی بیهوده گفتن و مهمل گفتن. فقه هست مرون بیهوده را سوی شما نام، میگه اون چیز بیهوده و اون پدیده مهملی که عرض میکنم در شما درگیرش هستین اسمش فقه هست. کن را همی از جهل شب و روز بخواهید، دارید مرتب در بابش صحبت میکنید. گویید که بعدها همه بر امر خدای است، جز کفر نگویید چو اعدای خدای. در قرن ششم صحبت میکنیم ها. حکیم ناصر خسرو میگوید آخوند دشمن خداست. یعنی چی؟ یعنی که حکیم ناصر خسرو قبادیانی آخوند رو با دین یک کاسه نکرده، یعنی این میزان عقل و درایت در او بوده، چون خود او برداشت خیلی عرض میکنم که عالمانه تر و متعالی تری از دین داشته. و هر صورت گویید که بدها همه بر امر خدای است، جز کفر نگویید چو اعدای خدایید. اون را که به بایدش ستودن بنکوهید، اون را که نکوهیدن شاید به ستایید. ابلیس رها یابد از آتش اگر ایدون، در هشت شما ز آتش سوزنده رهایید. این رو بنده در این که نشریات دیدم، فکر کردم به خواندنش می‌ارزد. اجازه بفرمایید ما در باب بعض مطالب مهم صحبت کنیم امروز، و این مطالب مهم سوالاتی بود که رسید و واقعا بنده شرمسار هستم که این وقت ما انقدر کم است که ما به این سوال ها نمی‌رسیم، اما این سوالات دیروز شده است. به اضافه یک سوال خیلی مهم در باب ایمان خدمت شما بنده توضیح خواهم داد. یک روز بنده عرض کردم ایمان پدیده خطرناکی است. فکر میکنم بنده شاید اولین کسی بودم که این سخن رو خدمتتون عرض کردم و دلایل رو اون رو امروز خدمت شما عرض میکنم که چرا ایمان خطرناک است. اولا که ایمان که مترادف فیت زبان انگلیسی باشد، داره فحوای مذهبی است، یعنی یک واژه مذهبی است اساسا. و علت خطرناک بودن ایمان آن هست که کسی که به یک مطلبی ایمان می آورد، یعنی کارخانه عقل رو تعطیل می کند به طور کل و کار رو مبتنی بر تقلید می گذارد و فی الواقع در کار مؤمن تحقیق نیست. اما اون چه خطر مهم ایمان هست جزمندیشی است. حالا برای که مطلب بیشتر روشن بشود بنده خدمت شما چند مثال تاریخی خدمتون عرض میکنم. یکی در باب فاشیسمی که در آلمان به وجود آمد و تئوری که هیتلر به میان انداخت، که پیش از اون البته یک عده فیلسوف هم آمده بودن مقدمات کار رو فراهم کرده بودن، و این نظریه آقای هیتلر و حزب نازی مبتنی بود بر نژاد پرستی و برتری جویی نژاد آریایی، و این مرد عوام فریب نابغه، باز بنده اینجا لغت نابغه رو در باب هیتلر به کار میبرم چون هیتلر آدم نابغه‌ای بوده، خوب و بدش باز اینجا مطرح نیست، البته بد بوده هیتلر، اما این آمده است و عرض کنم شستشوی مغزی داد مردم آلمان رو، یک ملت پرغروری که در جنگ اول شکست خورده بود. هیتلر آمد و اصلا ما شکست نخوردیم، این خیانت سیاستمدارا بوده و یهودیا بوده. و رفته رفته کار او بالا گرفت تا جایی که صدارت عظمای آلمان رو در ماه ژانویه 1933 بر اثر فشارهای سیاسی فیلد مارشال هیندنبرگ به این آقا داد. و کسانی که وارد حزب شدن اونچنان ایمان و اعتقاد به این آقا آورده بودند که ابدا فکر نمی کردن به هیچ وجه من الوجود. شما اگر دقت بفرمایید، ارتش آلمان یک ارتش عظیم مستقلی بود، چند قرن سابقه پشت سر این ارتش بود و این جنرال های آلمانی بهترین مغزهای نظامی جهان بودند. اما چرا به هیتلر دست نزدن؟ به خاطر اینکه تا آخرین لحظه، بعدها جنرال ها در این دادگاه نورنبرگ و سردوگا گفتن مردم به این آقای اعتمادی داشتن و ایمانی داشتن این آقا، که در همون لحظات آخر که در حقیقت آلمان شکست خورده بود، ارتش ها سقوط کرده بودن و نیروهای روسی تا حدود مثلا 50 متری عرض میکنن ساختمان صدارت عظما که آقای هیتلر در زیر زمین اونجا بود، میگم من آلمان رو نجات میدم، ما شکست نخوردیم، امیدیم اگه این رو بکشیم البته از شر او راحت خواهیم شد. اما مردم به او ایمانی داشتن، ایمان کورکورانه. این آقای شیرر که نویسنده تاریخ ظهور و سقوط رایش سوم هست، میگوید در نورنبرگ بودم، چون نورنبرگ مثل مکه نازی ها بود، هر سال اونجا جمع میشدن. این عکس ها و فیلم های فوق العاده واقعا قوی که اون روزا ساخته شد، از نظم و ترتیب و قیافه هیتلر رو دوربین از پایین نشون دادن و هیتلر رو قهرمان نشون دادن، اینا در نورنبرگ انجام میشد. میگوید من از کنار رد میشدم، خود این خبرنگار آمریکایی ناظر همه جریانات جنگ جهانی دوم بوده است در آلمان و فرانسه همه جا، میگوید که مردم جمع شده بودن در مقابل هتلی که هیتلر در آن بود. وقتی که هیتلر از پنجره آمد بیرون، گویی عیسی مسیح ظهور کرد، یا فرض فرمایید یک حادثه عظیم مذهبی افتاد. مردم نعره میکشیدن و جیغ میکشیدن، طوری عرض میکنم که مسخ شده بودن از دیدار او، که میگوید من تعجب کردم. بیاد رولرهای مقدس ایالات جنوب آمریکا افتادم. رولرهای مقدس اون بنای بودن که وقتی به شور و حال میرسیدن برای نام مسیح و اینها، خودشون رو میزدن و میچرخیدن و از این چیزها، به اینا میگفتن رولرهای مقدس. و کسانی که به جبهه روسیه رفته بودن، هیتلر به اینها گفته بود و حزب نازی که این روسا آدم نیستن، ساب هیومن، یه چیزی نزدیک به میمون هستن، بکشید همه رو. جنگ ما با روسا جنگ شوالیه‌گری نیست. البته جنرال ها گفتن که آقا ما ارتشی هستیم، نظامی هستیم، آدم کش نیستیم. دست های آدم کش میفرستاد هیتلر. و بعد وقتی که اینها عرض میکنن که در حدود جنگ استالینگراد در گرفت، یک مرتبه دیدن اینها آقا یک تانک آمد روسی، که وقتی این گلوله های ضد تانک رو شلیک میکردن منعکس میکرد، به تانک صدمه نمیزد. این افسرها به هم نگاه میکردن، تعجب کرده بودن. تعجبشون این نبود که چه صنعت پیشرفته ای، عجب ملت مقاومی، چه صنعتگران خوبی. میگفتن عجب، پس میمونم تانک بلده بسازه. تعجبشون این بود که از آدم کمتر چگونه چنین تانکی ساخته. اینها از ایمان و جزمندیشی مردم آلمان بود به آقای هیتلر. و استالین نمونه دیگری است که خود او ایمان داشت به، عرض میکنم که، فلسفه مارکس و اون چه او گفته بود در باب سیاست. و این جناب قریب 20 تا 22 میلیون هموطنان خود رو کشت، این آقای استالین. جنایت او بسیار مشهور هست، منتها جنایت او، بسیاری از جنایت او مقارن شده بود با جنایت هیتلر، و چون غرب البته در جنگ بود با هیتلر، جنایت استالین پوشیده ماند تا بعد از مرگ او. این است که من درس کردم ایمان چیز خطرناکی است، اعتقاد البته چیز خوبی است، چون جایی برای تفکر باقی می‌گذارد. اعتقاد، عقیده و اعتقاد اساسا وقتی به فهوای کلام نگاه بکنید، یک مکانی برای تفکر و استدلال باقی دارد، اما ایمان هیچ جایی برای تفکر باقی نمی‌گذارد. حاجی فرمایید ما برویم سراغ شخصیت‌های بزرگ مذهبی. مثلا عرض می‌کنم بعد از رحلت حضرت رسول، ابوبکر خلیفه شده. ابوبکر مردی بود، عرض می‌کنم که نخستین مردی بود که مسلمان شده بود، همه دارایی خود رو در راه اسلام از دست داده بود، شیخ به قول معروف، صدیق اکبر، همه اینها. اما ابوبکر خرد خود رو به کار می‌گرفت، به قول معروف یک سویه نمی‌نگریست، به دلیل اون که وقتی که او انتخاب شد به خلافت، ابو سفیان آمد و شروع کرد به فتنه. ابو سفیان مردی بود که به مصلحت مسلمان شده، بزرگترین دشمن اسلام ابو سفیان بود و رفت سراغ علی و گفت حق تو رو خوردن، من سپاه میارم، عرض بکنم که خلافت رو بگیریم. اون هم به ابو سفیان گفته است از تو هیچ نیکی نزاید، برو دنبال کارت و اینها. اینجا ابوبکر اگر میخواست حق رو واقعا اجرا بکند، ابو سفیان رو میران، اما آمده است یزید پسر ابو سفیان رو شغل داده، بنابراین شر رو خوابانده، یعنی مصلحت مسلمین رو در این دیده است که شر ابو سفیان رو بکند. یا عمر ابن خطاب، خلیفه بزرگ مسلمین، امپراتور اسلام، اینها. یک داستانی اتفاق افتاد به گفتنش میارزد چون جالب هست. عرض میکنم که این آقا عمر که عدل او خیلی هم مشهور هست در اسلام، یک نماینده ای داشت به نام ولید ابن مغیره، که ولید ابن مغیره از اصحاب رسول هم بود، فرستاده بود به بصره. و عرض میکنم که اونجا و یکی از این برده های پیغمبر رو به نام ابو بکره فرستاده بود که به این خدمت بکنه. این آمده بود و درست اتاقی، یعنی خانه مجاور منزل این آقای ولید ابن مغیره اجاره کرده بود. و بعد صداهایی میشنید طرف های بعد از ظهر قبل از نماز، خوب گوش دادید صدای زن است و اینها، یک سوراخی باز کرده است و دیده است بله این آقا با یه خانمی خلاصه در اتاق هستن اینها. خب اون میدانست قانون اسلام چیست، گفت چهار شاهد عادل باستی باشن تا ما در حقیقت سنگسار اعمال بشود. این آقا آمده است و رفته و چهار نفر دیگه آورده که یکی از اینها زیاد ابن سفیان بوده یا زیاد ابن ابی، و آمدند و نشستند. باز درست هم موقع شد سر و صدا بلند شد و ببینیم چه خبره. خودش اول نگاه کرد، بعد یکی یکی نگاه کردن، همه دیدن وضعیت رو که به چه وجه بود. باری این آقای ولید ابن مغیره میره برای نماز، بلا فاصله بعد از اون عملیات و اینها این آقا میره و خلاصه یقش رو بگیره که این فلان فلان شده و اینها، تو زنا میکنی و بعد پیش نمازی میکنی. اونم میگه آقا این مولای بی ارزگور تو گم کنه، اینها کار ندارم. نامه مینویسن این آقا، یعنی عمر ابن خطاب، این چهار نفر رو خواسته و این ولید رو هم خواسته در مدینه که قضاوتی بکند. اما نگاه کرده به وضعیت و دیده که یکی از رجال بزرگ عرب با یک زنی رابطه پیدا کرده. حالا چهار نفر بلفضول جاسوس هم آمدن و باید این رو سنگسار بکنه. آمده یکی یکی سوال کرده تو چه دیدی؟ گفت من دیدم که پای زنی دیدم چنین بود، ناخوناش حنا گرفته بود. خلاصه خیلی داستان سکسی هم هست در زن، توضیحاتی که مورخین دادن و اینها. در یکی از این به قول فرنگی ها میگوین کراس اگزامینیشن که سوال میکرد، این زیاد یه چیزی گفت که اندکی تفاوت داشت. گفت بسیار خوب، پس شما دروغگویانید، این سه نفر رو خواباندن، حد قذف زدند، یعنی حد دروغ و دشنام زدند و جان این ولید ابن مغیره رو نجات داد، چون به مصلحت کار نبود که اون یک شخصیت بزرگی رو که بهش اعتماد داشت و از رجال بزرگ اسلام بود، برای اینکه چهار تا فضول حرفی زدن یا چیزی دیدن، از عرض کنم که حد بزند یا اینکه فرض کنین سنگسار بکنن، این کار رو نکرد. هم جلو جاسوسی رو گرفت، هم جان یک مرد بزرگی رو البته از نظر خودش نجات داد. این عقل عمر رو میرساند در کار دین. اما وقتی حکومت رسیده است به حضرت علی علیه السلام، اون چنان ایمانی به این قرآن و به دین داشته است که کوچکترین عرض می کنم که اغمازی در کار دین نداشت، در حالی که موضع ایشان و مقام ایشان مقام سیاسی بود، اما هیچ یک از این مسائل سیاسی رو در نظر نمی گیره به هیچ وجه من الوجود. لازم نبود 80,000 مسلمان کشته بشوند در جنگ صفین، هیچ ضرورتی نداشت که 30,000 مسلمان کشته بشوند در جنگ جمل. با یک کار کوچک میشد از اینها جلوگیری کرد، اما چون اون مؤمن بود واقعا به قرآن و مؤمن بود به دستورات دین، همه این عرض میکنم کشت و کشتارها در روزگار ایشان شد، یعنی در روزگار خلافت علی بن ابی طالب بدترین روزگار مسلمانان بوده است و بیشترین برادرکشی ها در روزگار حکومت ایشان شده. یعنی روز اولی که به خلافت رسیدن، اولین نامه رو که خواستن تحریر کنن، عزل معاویه بن ابو سفیان از خلافت شام، در حالی که او از زمان عمر بن خطاب اونجا عرض میکنن که پادشاه بود، کر و فری داشت و با عرضه و لیاقت تمام اونجا رو اداره کرده بود، هیچ شاکی هم نداشت. اما ایشان تشخیص داده بود که کارهای معاویه مطابق بر اصول دین نیست، بایستی عزل بشود. فکر میکنم ابن عباس بود اگر خطا نکنم، یا یکی از بزرگان عرب گفت این کار رو نکن، به لحاظ این که ما نمیتوانیم از پس معاویه براییم. رنجید، علی رنجید و گفت نه، بین من و معاویه شمشیر قضاوت میکند. فردا آمد گفت چه کردی؟ گفت نامه رو نوشتم. گفت بسیار کار خوبی کردی. میومد بیرون، یک کسی رسید گفت در چیستی شیخ؟ گفت دیروز آمدم خدمت کردم نپذیرفت، امروز خیانت کردم پذیرفت. البته داستان شیرین است که معاویه چه جوابی داد اینها. حالا برمیگردیم سر اصل قضیه، که این داستان ایمان ما رو عرض میکنم از تفکر و تعقل باز میدارد. یه آقای جونزی بود چندین سال پیش، 700-800 نفر پیرو داشت. این آقا به این ایمان داشتن، یک روز سیانرو ریخ در یک بشکه‌ای، عرض میکنم گفت خود رو بکشید، مؤمنین هم خوردن و مردن خیلی راحت. باری ایمان چیز خطرناکی است، اعتقاد چیز خوبی است، چون با تفکر تو هم هست و استدلال. عقیده عوض شدنی است، هیچ اشکالی هم نداره، کما این که بسیاری از دوستان که مخالف همین داستان رفراندوم بودن ممکن است سال عقیدهشون تغییر کرده باشه دفاع بکنن. اما ایمان چون چشم و گوش بسته است و به جزمندیشی منتهی می شود، این ایمان چیز بسیار خطرناکی است. دوستان بگذاریم، یه روز که بنده اینجا بودم چندین سوال شد که خیلی مهم بودن، من خوشحال هستم که امروز وقت داریم به اینا جواب بدیم. یکی در باب عرض می کنم جاده ابریشم بود. این جاده ابریشم در تاریخ چنین چیزی وجود نداره. شما هیچ یک از این هر کدوم از این تاریخ های قدیم رو نگاه کنین، چیزی به نام جاده ابریشم ما نمیبینیم. این یک ترمیست، یک واژه‌ایست، یک لغتیست که یک محقق آلمانی در قرن 19 هم به اگر خطا نکنم به نام فون راشتهافر اختراع ابداع کرد. حالا عرض میکنم که چرا این ابریشم در اینجا اومد. فون راشتهافر اینجا رو گفت جاده ابریشم، در حالی که در روزگار قدیم چنین چیزی نبود. این اختراع جدیدی است و یک ترم جدیدی هم در همین مسیر به وجود آمد و آن سامی، شنیدید میگن نژاد سامی، زبانهای سامی. اینها یک زبانشناسی که اون هم اگر خطا نکنم آلمانی بود روی زبانها تحقیق میکرد. این گروه زبانها رو که اینها مثل فرض فرمایید که سوریانی و عبرانی و عرض میکنم عربی، اینا رو گفت عرض میکنم که سماتیک لنگویجز و رفته رفته این رو به امر نژادی هم به کار بردن. مقصود که اینا جدید هستن، هم سماتیک هم این جاده ابریشم یا سیلک رود، اینا جدید هستن. آقای فون راشتهافر
مخترع این کلام هست. اما تا اونجایی که مربوط به خود این جاده ها هست، وقتی امپراتوری هخامنشی گسترش یافته، این یک جاده نبوده، جاده های متعددی بوده که اروپا رو به چین متصل می کرده و شعب مختلف داشته. یک شعبه مهم آن که از اروپا می آمده است، از شمال ایران رد می شده، از خراسان می رفته است، عرض می کنم، به طرف سمرقند و نواحی ماوراءالنهر و به سمت هندوستان، و از هندوستان به طرف چین. یکی دیگه هم باز از طرف جنوب بوده است که البته خدمت شما عرض می کنم که کشتی ها مال تجاره ها می آوردن و از طریق خلیج فارس یک جاده بوده است که اینها می آمدن به تمدن سبا، شنیدید ملکه سبا و اینها، اونجا یک تمدنی بود در یمن و همیر یا همیر که گفته شده است، اینها می رفتن این کاروان ها باز به مکه، این مکیان یک مالیاتی از اینها می گرفتن و بعد از کنار دریای سرخ اینها می رفتن به طرف سوریه امروزین و به طرف اروپا. مال و تجاره هم که همیشه لباس بود و شمشیر بود و عرض می کنم عطریات بود و عرض می کنم که ادویه بود و آج بود و چوب های نایاب مثل آبنوس بود و اینها از این طریق می رفت. یکی هم گویا از جنوب ایران رد می شده و مشهور است که از حدود کرمان و بم و اینها اونم باز رد می شه و می رفته. بنابراین تصور نفرمایید که وقتی اون جاده ابریشم یه جاده بوده و اون هم همونی بوده است که از تبریز و خراسان می رفته، نه چنین نبوده. وقتی هم که اسکندر آمده است و فرواقع این مدنیت ها به هم منتقل شده است و اینها، این تجارت ها رونق گرفته. در باب این جاده ابریشم که عرض میکنم در تاریخ وجود نداشته است، در باب این راه ها که از چین معمولا مال و تجاره میامد به اروپا، اروپا خیلی چیزی برای فروش نداشت، اینها در هر دوره یک وضعیتی داشت. در دوره اسکندر، بعد در دوره اشکانیان، بعد هم خدمتتون عرض میکنم در دوره ساسانیان بسیار مهم بود است اینها، و تا روزگار مغول. در روزگار مغول هم این جاده ها بسیار مهم بودند، به لحاظ اینکه امپراتوری مغول امپراتوری بسیار وسیعی بود، مرکز آن در چین بود، همه چین بود، هند عرض میکنم تا جنوب روسیه و ایران و اینها. و در روزگار صفویان هست که دیگر این جاده ها اون عظمت رو از دست دادند. اما دوباره عرض میکنم این ترم و این واژه رو در قرن 19 هم فون رایشتهافر یک محقق آلمانی اختراع کرد، به جهت اینکه رومی ها ابریشم رو بسیار دوست می داشتن و ابریشم فقط در چین ساخته می شد و اینها خریداران ابریشم بودند. برای مدت های مدید کسی نمی دانست که چگونه ابریشم تولید می شود، تا بالاخره این از اروپا این مسیحیان بنا به مشهور رفتن و کرم های ابریشم رو در این عصاهای خود پنهان کردند و تولید ابریشم رو یاد گرفتند. در روزگاری اروپاییان بسیار خریدار این ابریشم بودند و از همین جاده‌ای که عرض کردم به اروپا می رفت. بدین جهت آقای فون رایشتهافر این جاده رو جاده ابریشم گفته است. این یک خدمتتون عرض می‌کنم که هموطن عزیز ما کوروش که میره سر خیابان رو زنگ می‌زنن، پرسیدن در باب این صفی الدین اردبیلی، شیخ صفی الدین، که این آقا این سنی بوده شیعه بوده چه بوده. آقا این صفی الدین سنی بود، برادر من صفی الدین سنی بود که دو سه تا بوز بیشتر نداشت. مورخین نوشتن مرد فقیری بود، رفته رفته ارادتمندان زیادی پیدا کرد. در اون دوره که ما صحبت میکنیم به واسطه هجوم‌های متعددی که میشد توسط این آسیای مرکزی ها، که تیمور مشهورترین اون باشه در اون روزگار، مردم دل شکسته بودن و وحشت زده بودن، اینها پناه می آوردن به اینها. رفته رفته خانقاه ها برافراشته شد و یک محلی بود برای پناهگاهی بود فرواقع برای اینها. و در اون دوره مردمان فقیر و متوسط گرایش هایی به تشیع داشتن. این هست که فرزندان این مرد، مردندان شیخ صفی الدین اردبیلی، که اونقدر مریدان داشت که هرگاه سفر میکرد، یک بار دیگه عرض کردم فرصت بیعت کردن و دست دادن با اون نبود و بر پشتبان میرفت و یک تناب بلند میگرفتن و مردم با تناب با این آقا بیعت میکردن،
اینقدر طرفدار داشت، صدرالدین اگر اشتباه نکنم که پسر او بود، اینا رفته رفته ادعای اون کردن که ما شیعه هستیم، از نژاد امام موسی کاظم هستیم، از اسپرم مقدسیم، خلاصش. و رفته رفته اینها، و چون عرض میکنم ترکان عثمانی بسیار بسیار سختگیر بودن در حق شیعیان، اینها هم عرض میکنم که این اختلاف دامن زدن، لشکر و سپاه به وجود آوردن. پیش از پیدایش اسماعیل و سلسله صفوی، اینها این دراویش شمشیر زن که این کلاهای ترک دوازده تایی داشتن به نشانه دوازده امامی، اینا حملات بسیار شدیدی میکردن به بخشهای ارمنستان و عرض میکنن نواحی غربی دریای خزر و سرقت ها میکردن، به عنوان غنیمت میآوردند و اینها به عنوان یک نیروی نظامی رفته رفته این عرض میکنن که صوفیان شمشیرزن تأسیس شدن، تا اینکه عرض میکنم که مغولان حکومتشان به انحطاط رفته و شاه اسماعیل صفوی توانسته به زخم شمشیر یک ایران واحدی بسازد. و عرض میکنم البته در کشتن اهل تسنن بسیار مبالغه کرده است این مرد، یک شخصیت عجیب غریب چند بعدی است این شاه اسماعیل. از یک سو اهل هنر است، هنرشناس است، عرض میکنم که نقاشان رو عرض میکنم پشتیبانی میکند، هنرمندان رو پشتیبانی میکند، کتابخانه سلطنتی درست میکند، خود شعر لطیف فارسی و ترکی میگوید. از یک سو میگویند از نرون به این سو چنین خونخاری وجود نداشته است. مردی بود بسیار متعصب و خلاصه مؤسس سلسله صفوی شاه اسماعیل بودند. اما اجداد اینها همونطور که شما فرمودین، اینها اهل تسنن بودند و شیعه نبودند. وضعیت روزگار رو عرض میکنم که اوضاع احوال اجتماعی سبب شد که این آقا بخواهد که بگوید شیعه هستند، که البته پدر بزرگ او گفته بود. بعد شیخ جنید و شیخ حیدر داریم و شاه اسماعیل، که اینها گفتن ما شیعه هستیم و از اولاد امام موسی کاظم اسپرم مقدس. این یک سوال بود. عرض میکنم خدمتتون که خانم شهلا از لندن سوال کردن در باب دموکراسی هندوستان و اینکه چرا پس در طبقات ازدواج ها طبقاتی هست. خب این یک رسم قدیم هند هست. اساس دموکراسی تحمل و تساهل هست، اساس دموکراسی همزیستی مسالمت آمیز هست، اساس دموکراسی احترام و عقاید دیگران هست. همه اینها به صورت فرهنگی و تاریخی در هندوستان موجود هست. از قدیم و ندیم هر گروه مذهبی که مورد تعقیب و آزار واقع می شد می رفتن به هندوستان، اونجا به راحتی زندگی می کردن. نمونه های اون بخشی از اجداد بهنین ما که تحمل اعراب رو نداشتند، گفتن آقا ما این ترک وطن میکنیم و تحمل عرب نمیکنیم، جزیه هم نمیدهیم، آتش مقدس رو برداشتند و رفتن به گجرات و بعد رفته رفته از گجرات حرکت کردن به طرف بامبی یا مومبای به قول هندی ها. و امروز ما میبینیم که عرض میکنم که هموطنان بهدین ما پارسیان در اونجا هستن. مقصود این که هر کس هر کجا فشاری بود میاد میرفت هندوستان. بیشتر از نزدیک 1500-600 نوع آیین و دین اونجا هست. در باب ازدواج ها درست میفرمایید، یک نمونه مشهور آن همین خانم ایندیرا گاندی بود. دیگر خانم ایندیرا گاندی عرض میکنن که این نام فی الواقع بر شوهر او نبود و از دو طبقه مختلف بودن. گاندی گفت من نام خودم رو به این مرد میدهم تا بتوانیم تو با اون ازدواج کنیم. و از مشاهدات شخصی خود بنده در باب ازدواج به طبقات، یک طبقه هستن در هند که اینها رو راجپوت میگوین. راجپوت ها گویا طبقه ممتاز شمشیرزن هندوستان بودن. امروز هم در ارتش مثلا واحدهای راجپوت هست، خیلی با غرور افتخار میگن راجپوت، معمولا با واژه سینگ هم نامشان خاتمه پیدا میکند. و اینها یک در یک دهی رفتیم و اینجا یک دختر خانومی بود اونجا، خیلی مهربان و خوب و سنی هم 23-24 سال گذشته بود و این خیلی عجیب است برای هندی ها. و اینها پرسیدیم جریان چیز، گفتن آقا این آقا راجپوته و دخترش رو به هر کسی شوهر نمیده، در زن فقیرم هست و از مخارج عروسی عاجز هست، چون در هندوستان دو مطلب خیلی جالب هست. یکی اون که دختر به خواستگاری پسر میرود، یعنی پدران والدین. دو دیگر اون که همه مخارج عروسی بر گردن خانواده عروس هست. به هر صورت این خانم رو با دوستی که داشتیم با خانومش اینها گفتیم آقا این رو بیاورید به شهر، رو خلاصه آوردن اونجا. ما اندکی کمک کردیم، یک تبلیغی در روزنامه گذاشتن که یک شوهر راجپوت برای این خانم پیدا شد که خیلی هم جوان خوشقیافه بود و عرض میکنم در کار فروش چمدان بود و عروسی شد. درست میفرمایید، اینها هست در هندوستان، این سنت هندوستان هست، مردم دوست دارن، نه کسی به اونها زور گفته است نه فشار. زمانی که کمونیست آمد در هندوستان، نه کسی رو گرفتن تیرباران کنن، اعدام کنن، آقا بگیرید ببندید افسرها رو تیرباران کنید، چنین خبری نبود. خود آقا هر کی میخواد کمونیست بشه ما مربوط نیست، کسی هم نشد به جز استیت بیهار در قسمت شرقی هند نزدیک بنگال، هیچ ایالتی کمونیست نشد. و همونطور که عرض کردم خدمتون، قانون اساسی هند یه قانونی است که در آن اعلام مذهب نشده و 1500 نوع مذهب، شاید بیشتر از 1500 نوع مذهب در هندوستان هستن، در کنار هم زندگی میکنن. عرض میکنم قانون اساسی هند یه قانون بسیار لیبرالی است و فکر میکنم یکی میگن بزرگترین دموکراسی هند، بنده عرض میکنم عمیق‌ترین دموکراسی هند هم در همون جهان هم در هندوستان هست، به جهتی که اونجا زامن اجرایی این دموکراسی باتوم پلیس و چماق و اسلحه نیست، مردم هستن. شما 2000 کیلومتر مسافرت میکنید یک پلیس نمیبینید، مردم به هم احترام میگذارن، کسی آیین کسی رو مسخره نمیکنه، کسی دین کسی رو مسخره نمیکنه. موقع انتخابات همه وارد این فرایند میشن، میدونن که مهم هست این رأی دادن. و بنده صحبت کردم با بسیاری از این عرض میکنم شهروندان هندی، از کسانی که در هتل کار میکردن یا شوفر تاکسی بودن یا نمیدونم پروفسور بودن یا مهندس بودن، درک مردم هندوستان از دموکراسی، میخوام عرض کنم یه شاید 200 حداقل 200 سال از ما جلوتر هستن، اینو فراموش نفرمایید، حداقل 200 سال عرض میکنم. و بنده با یک مهندس هندی صحبت میکردیم در قطار، دوست شده بودیم، من داشتم فیلم میگرفتم از یک وضعیت فجیعی در راه آهن دهلی، دیدم یکی میگوید آقا امیدواریم که این فیلم رو که میبریم من بکردیم نشان بدهی تصور نکنن هندوستان این است. بهشون گفتم آقا من اندکی به فرهنگ هند آشنا هستم، با هم دوست شدیم. باور کنید در این مدت 8 ساعتی که بنده روبروی آقای مهندس که رئیس مهندسان شهرداری جیپور بود نشسته بودم صحبت میکردیم، هر موقع میگفت ایندیا این موهای صورتش سیخ میشد، اونقدر غیرت داشت نسبت به کشورش. بعد گفتم آقا امریکا شما نمیگم، گفت من هیچ کاری آمریکا ندارم، حقوق من 60,000 روپی در سال هست که میشد اون زمان چیز حدود 2000 دلار در سال، قدری رو ما اینجا پس انداز میکنیم و هر سال من یک بار میرم یکی از ایالات کشور خودم رو میبینم و برمیگردم. بسیار مردمان وطن دوستی هستن. اگر که عرض میکنم از اونجا آماده هستن، یک تنفسی بگیریم، یک موسیقی گوش میکنیم و برمیگردیم به بقیه سوال جواب میدهیم، ببینیم چه زمان وقت هست، بعد به سوال هم جواب میدیم، میریم و برمیگردیم تا چند لحظه دیگر. و بعد در باب عرض میکنم که یکی دو سوال دیگر هم که از ما شد دیروز جواب خواهیم داد، ببینیم که سخن ما به کجا خواهد رسید.